ازاده با احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمند و آقای پوتین. 100,000 نیرو رو فرستاده پشت مرزهای اوکراین که این اسباب نگرانی اروپا رو فراهم کرده. آیل ماسک یکی از کارآفرین های بزرگ امروز در دنیا معتقدی که آقای بایدن و آقای ترامپ رو در دور بعد بعد از ورود در انتخابات من کرد، یعنی تمام کاندیداهای بالای 70 سال نباید اجازه پیدا کنن که وارد کاخ سفید بشن، کار رو باید به جوان در واسه بود. کی با ماست امروز؟ آقای دکتر اوشنگ امیراحمدی. اگه به خاطرتون باشه آقای دکتر امیراحمدی در آخرین دیداری که داشتیم خاطرات خودشون رو بازگو کردن از دیدار با آقای خامنه ای. آقای امیراحمدی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما جناب آقای میبودی عزیز، درود به دوستان ما پشت صحنه آقا رضا و به مردم ایران.
امیدوارم حال شما خوب باشه.
آره خوبم.
آقای اون بالای سرتون من یه تابلو میبینم، اون چیه؟
اون بالا اون چیزه، من عکس خونه منه، یعنی ماکت خونه هم، خونه یکی داشتم البته فروختم.
آه یعنی توی این خونه الان زندگی نمی کنی؟
نه الان توی اون خونه زندگی الان نمی کنم. اون رو
این چه شبیه قصر من دارم می بینم.
بذار من بهت نشون بدم که شبیه چیه. بله خونه رو خودم ساختم، طراحشو همش مال خودم.
اگه چند نفر این چند هزار اسکوئر فوت این؟
تقریبا 11 تا بود.
11,000؟
بله بله. بعد داخلش چیز داشت، استخر شنا داشت، سونا داشت و نمیدونم دیگه کلی اتاق و تشکیلات و از این حرفا دیگه. این
خب مگه چند نفر بودید شما؟
من خب این وقتی که این خونه رو داشتم، یعنی یک سال فروختمش، کمتر از یک سال، 6 ماه پیش فروختمش. این خونه، در این خونه وزیر اومده، رئیس جمهور اومده، فرماندار نیویورک اومده، سناتورا اومدن. این خونه رو اون موقع که میدونید با همه اینا دوست بودم ساختم و اینا اینجا اومدن، آقای چاکیگل اینجا بوده. خب. از این حرفا، یعنی خونه تاریخیه، این تاریخ، این خونه یه که بزرگ خیلی از بزرگهای امریکا اینجا اومدن.
خب بزرگای امریکا ایرانی ها چی؟ جمهوری اسلامی؟
از ایرانی، از جمهوری زیاد. بله از ایرانی ها، از ایرانی های دوستام که خب خیلی زیاد اومدن. ولی بله عرض کنم که تو خونه کسی که اومد از ایرانیا، آقای عباس ملکی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، معاون آقای علی اکبر ولایتی.
او از دوستان آقای ولایتی.
آره آره. بعد ایشون وقتی که اومد خونه رو دید، من گفت آقای دکتر امیراحمدی؟ گفتم بله. گفت تو مثل که دیوونه ای. گفتم چطور مگه؟ گفت که آخه تو با همچی خونه ای برای چی میخوای رئیس جمهور ایران بشی؟ خب مدرسه بی کاخی که به تو میدن به این خوبی نیست که. گفتم من برای کاخ دارم رئیس جمهور نمیخوام، من میخوام کشور رو عوض کنم. یه دفعه نگاه من که پس معلوم شد براندازی.
خب
این هم داستان آقای عباس ملکی، یادش بخیر.
ببخشید حالا که صحبت از آقای ملکی و آقای ولایتی شد، نظرت راجع به ولایتی چیه؟ خب بالاخره بیشترین سهم داشت در انحراف سیاست خارجی در ایران.
بلشون
که واقعا عجیبه، شکست پشت شکست پشت شکست. چی علی شیرازی میگه؟ 100 دوست به یک روز توان دشمن ساخت، یک دوست به 100 سال نمیشه پیدا کرد. حرفش اینه، حرفش 100 سال باید بگذاره شما یک دوست پیدا کنید. بعد اینا تمام دوستان ایران رو در طی مدت کوتاهی از دست دادن. به نظرم سهم علی اکبر ولایتی در تنظیمی استراتژی سیاست خارجی آقای خامنه‌ای خیلی نقش مهمی داشت. بفرمایید.
بله همینطوریه. آقای ولایتی خب 13 سال وزیر امور خارجه بود و واقعا هم یه وزیر امور خارجه بیخاصیتی بود. هنوزم آدم بیخاصیتیه، آدمیه که به درستی من نمیدونم واقعا تریاکی هست یا نه، ولی به درستی قیافش و رفتاراش مثل تریاکی هست. یه آدم خماری همیشه ساده‌ایه و من اصلا نمیدونم چرا ایشون وزیر امور خارجه شد. میدونی یکی از ویژگی های ایران امروز اینه، مخصوصا در این 40 چند سال گذشته این بوده دیگه که هیچ کس سر جاش نبود. یعنی واقعا کسی که لوله کش بود تو برکشی استخدام شده بود، یکی که برکش بود توی نمیدونم فاضلاب استخدام شده بود، هر کسی یک کاری یعنی خیلی بد بود دیگه. بعد آقای ولایتی هم پزشک اطفاله، حالا کاری ندارم که در اونجا چقدر پزشکی بلده یا نه، ولی من مطمئنم که در وزارت امور خارجه هیچ کار خوبی نکرد و اصلا بلد نبود. متاسفانه از مدت‌ها تا الان ایشون در واقع در وزارت در سیاست خارجی در کنار آقای خامنه‌ای مونده، ولی از وقتی که آقای کمال خرازی اون مرکز به اصطلاح استراتژی رو درست کرد و ایشون رفت اونجا، یه مقدار به اصطلاح اهمیت و بار آقای ولایتی برای آقای خامنه‌ای کم شده. الان هم دیگه آقای خامنه‌ای زیاد بهش اهمیت نمیده، یعنی جز مورهای سوخته است، حتی برای آقای خامنه‌ای هم موره سوخته است.
شخصا دیدی دورو؟
بله من زیاد دیدمش. آره من زیاد دیدمش. بله بله من آدمیه که تو باش بخوای حرف بزنی یه کلمه میگی اون دو دقیقه بعد تازه تو رو میفهمه و جواب میده.
چیزی از سیاست خارجی بلد بود آقای؟
نه واقعا صادقانه اهل این کارا نیستن، نه اصلا اهل سیاست خارجی، اینا فقط کسانی بودن که اونجا یکی بینا میگفت این کارو بکن اون کارو نکن. بعد توی وزارت امور خارجه ایشون حالت یه مدیر یه کارخونه رو داشت و یه عده اونجا بودن از زمان شاه، مخصوصا دوره آقای علی اکبر ولایتی. خب هنوز بخش عظیمی از کادر وزارت امور خارجه از زمان شاه مونده بود، یعنی کادرهای استخوندار اون موقع اونا بودن و اونا اوائل چیز گرفت، اونا بودن که یک چیز میکردن، ولی خب یواش یواش اونا رو هم اخراج کردن، از میدون خارج کردن و بعضی همشون خودشون گذاشتن رفتن یواش یواش و دیگه سیاست خارجی افتاد دست یه نیروهایی که همه چیز ممکن بود میدونستن اما سیاست خارجی رو مطمئن هم نمیدونستن. وضع به همین شکل پیش رفت.
نظر آمریکایی‌ها مثلا راجع به بلاتی چی؟ هیچ پرسجو کردید؟ هیچ وقت پرسجو کردید؟
بله بله بله. اینا فکرشون اینه که واقعا من تقریبا با هر وزیر با هر امریکایی که در سطح بالا صحبت کردم یه چیزی که همیشه به من گفتن اون این بوده که این وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی اینا ترفیع‌های علکیه. یعنی از دید یعنی میگفتن که اینا به قول خودشون یکی مثلا در مورد یکی از اینا من میگم he's overpromoted. overpromoted یعنی زیادی ترفیع گرفته. مثلا من یادمه وقتی آقای ظریف وزیر امور خارجه شد، نزدیکترین دوست ظریف که دوست من بود و وزیر بود تو این کشور یک وقتی در سطح خیلی بالایی، ازش سوال کردم که فلانی نظرت در مورد آقای ظریف چیه که حالا وزیر امور خارجه شد؟ خندید گفت به قول بدی اسمم جایی نبری میگم. گفتم نه خب معلومه نمیبرم، بگو. گفت هوشنگ he has been overpromoted. overpromoted یعنی زیادی ترفیع گرفته، جاگاش نیست، اونجا جاش نبود. He's overpromoted. در مورد بقیه هم همین بوده. They have been به قول خودمون they have been overpromoted. یعنی بیش از اون چی که در حد و حقشون بود ترفیع گرفتن. تقریبا هیچ کدومشون من نمی‌شناسم که واقعا در حد وزیر امور خارجه بودن. آدمای بعضیشون آدمای بعدی هم نمی‌خوام بگم بودن، آدمای دانایی هم بودن. از بین اینا آقای خرازی رو من بیش از همه قبول داشتم، کمال خرازی رو، ولی خب ایشون این مدار خیلی محتاط بود و اینا مدار باز بود و خیلی هم به اصطلاح از اون آدم های نبود که فکر میکرد همه چیز رو میدونه، سوال میکرد، به اصطلاح مشورت میگرفت. من تنها کسی رو که دیدم مشورت میگیره یعنی در این جریان آقای خرازی بود، کمال، آقای ظریف، آقای متکی، آقای علی اکبر ولایتی، من آقای علی اکبر صالحی، هر کدوم از من با همه اینا رابطه آمد داشتم. همشون عقل کل بودن، عقل کل بودن و اکثرشون هم هیچی نمیدونستن. حالا آقای ظریف یه مدت دیپلماسی میدونست ولی بقیه هیچی نمیدونستن ولی عقل کل بودن. آقای کمال خرازی زن متفاوت بود. آقای کمال خرزی زیاد با من مشورت میکرد و نه فقط با من، مشاور زیاد داشت و فکر نمیکرد عقل کله، سوال میکرد، به اصطلاح سعی میکرد یاد بگیره و از این حرفا. و به هر حال دیگه این جامعه ایران بعد از انقلاب دست یک عده‌ای افتاد که من میگم جایش یه نابجایی ایجاد شد، جاشون نبود اون جایی که قرار گرفتن و اکثریت قریب به یقین اونها اوور پروموت شدن، یعنی ترفیحی گرفتن که در حدشون نبودن. الان همه وزرایی که الان میبینی اکثریت قریب به یقینه، من میخوام بگم شاید 95% وزرایی رو که شما در این 42 سال داشتید در حد وزیر نبودن. اینا بیشتر نه از نظر، نه از نظر علمی، نه از نظر دانش اون کار رو که میخواستن انجام بدن، نه در سطح مدیریت، نه در دانش جهانیشون، روابط بین‌المللشون، نه در اون سطح نبودن، حتی در سطح شخصیتی هم نبودن وزیر. بابا یه وقتی در ایران وقتی میگفتیم وزیر، یه اسم رو سنگ میذاشتی آب میشد. وزیر شدن و وزیر بودن یه وزنی داشت، یه چیزی بود. الان اصلا هر کی راه میرسه یکی وزیرش میکنه، خودش هم باید سورپرایز میشه وقتی بهش زنگ میزنن میگن تو وزیری. میگه راست میگی، من وزیرم.
من نمیدونستم آقای این وزیر آموزش پرورش، من از نوریزاده، آقای دکتر نوریزاده شنیدم در برنامه، خیلی برام جالب بود. کلاس ششم رو تمام میکنه، شما ابتدایی وارد کلاس هفتم میشه، هفتم 3 سال رفوزه شده، بعد دکتر شد، پی‌اچ‌دی گرفت. بعضی که 3 سال رفوزه شده کلاس هفتم، بعد پی‌اچ‌دی گرفت.
آره ولی پی‌اچ‌دی در رفوزگی گرفت. پی‌اچ‌دی در رفوزگی گرفته.
جالبه. آقای موشان جمیل احمدی، به نظر میرسه در دوره اوباما کار آقای خامنه‌ای تمام بود، یعنی واقعا کار جمهوری اسلامی هم با چندین جنبش داشتیم دارید، اون جنبش سبز بوده و یک خیزش مردمی که به نظر میرسید میخواد نقطه پایان بگذاره بر سرنوشت جمهوری اسلامی. چی شد که دولت و اوباما تصمیم گرفت با تمام قدرت مثل روسیه، مثل کرملین، پشت سر حکومت جمهوری اسلامی بیسته؟ چی را در فکر گسترش انقلاب اسلامی بودن تو منطقه؟ دنبال چی بود آقای اوباما؟
نظر من اینه که امریکایی‌ها نگران ایران بعد از جمهوری اسلامی هن. امریکایی‌ها متاسفانه نتونستن یکی رو پیدا کنن که بهش تکیه کنن عنوان رهبر بعدی. آقای خمینی رو پیدا کردن، بهش تکیه کردن، شاه رو گفتن تشریف ببرید. اینا این وضعیت در مورد آقای بستر در جمهوری اسلامی اتفاق الان نیفتاده. یعنی امریکا چند نفر رو امتحان کرد ولی دید که در چند تاشون اون جنب و چی میگن جنب میگن داد
جنب
رو ندارن و متوجه شد که نیستن. یعنی که آقای امریکایی ها خیلی محتاطن برای تغییر در ایران. اعتقاد دارم اگر امریکایی ها میتونستن یکی رو پیدا کنن که اون جنب رو داشت، میتونستن پیدا کنن که اون ایده رو داشت، که اون رهبری رو میتونست اعمال بکنه و اینا، پشتش باید میستادن. ولی الان هم ولی چون هم امریکایی ها نه خدا رو میخوان نه خورما رو، یا خر رو، نه خر رو میخوان نه خورما رو، نه این حکومت رو میخوان، نه گزینه هایی رو که میدونید میگن ما هستیم اونا رو، یعنی نه حکومت رو میخوان نه مخالفین حکومت رو. اینه که با جمهوری اسلامی در یک وضعیت نه جنگ و سد، نه صلح، نه وضعیت به اصطلاح حفظ به اصطلاح استاتسکو اون چیزی وضع موجود قرار گرفتن، نگران تغییرن. این وضع موجود حداقل به هم نریخته، یه اتفاقی رو در منطقه ایجاد نکرده که اینا دیگه اصلا نتونن جمعش کنن. میتونه وضعیت خیلی خطرناکی رو ایجاد کنه در داخل ایران. خب اینا نمیخوان ایران بیش از اون چی که الان هست بی نظم بشه، فروپاشی بشه، به هم ریختگی بشه، تجزیه بشه، نمیدونم هزار گرفتاری دیگه میتونه به وجود بیاد. اینه که به نظر من امریکایی‌ها در رابطه با ایران در مورد آینده ایران بسیار محتاطن و تا اون آدم رو، تا اون نیرو رو، تا اون فرد با جنم رو پیدا نکنن، اینا همین وضعیت حال رو حفظ میکنن، چاره هم ندارن. یعنی بعد زمنان امریکایی‌ها یه وقتی مثلا زمان شاه چون یه قدرتی تو ایران داشتن، چون به هر حال شاه دوستشون بود، شاه شنوایی از اینا داشت، یک اعمال قدرت بیشتری میتونستن بکنن. الان جمهوری امریکا اون اعمال قدرت هم نمیتونه، نه روی جمهوری اسلامی میتونه بکنه، نمیتونه بره به آقای خامنه‌ای بگه آقا برو مثلا شما جنگ نکن یا مثلا کار دیگه نکن از این استفاده، اونو نمیتونه. بعد نمیتونه جنگ بکنه برای اینکه خیلی وضعیت پیچیده امریکا در وضعیتی نیست که الان بخواد جنگی بکنه تو منطقه، اونم با کشوری مثل ایران. بعدش هم همونجی که عرض کردم اون رهبر با جنم و نیرو و اینا هم نیست، نه ایدهی هست، نه رهبری هست، نه سازمانی هست، نه تشکیلاتی هست. و امریکایی هم آدم های بسیار معتادی هست، عملگران امریکایی ها، واقع بینن امریکایی ها. امریکایی ها مثل ما خیلی ایدئولوژیک و آرمانی نیستن، اونا 10 دفعه پاشنا روی زمین میذارن تا متوجه بشن که اونجا نرمه، یعنی جای خوبیه، وگرنه قدم بعدی رو بر نمیدارن. اینه که موندن توی همین وضعیت. به من فکر کنم تا وضعیت به همین منواله به امریکایی‌ها نمیشه امیدی بست برای کمک کردن به یه تغییری در ایران. و به همین دلیلم تغییر در ایران در تحلیل نهایی واقعا در درون ایران باید اتفاق بیفته. من اعتقاد دارم در خارج از ایران این وضعیت نمیتونه اتفاق بیفته الان. نه اروپایی ها، نه امریکایی ها، نه روس ها، نه چینی ها، نه حتی اسرائیلی ها یا عرب ها حاضر نیستن پشت یک جریانی قرار بگیرن که در ایران به همریختگی و از همپاشیدگی و به عدم کنترل اینا به وجود بیاد.
پیش از این خب حرف جمهوری اسلامی از طریق آقای ظریف و آقای روحانی به اروپایی ها این بود، یعنی هشداری که میدادن این بود که یادتون باشه اگه ایران به هم بریزه اون وقت منتظر سیلاب جدید پناهجویان باشید، اگه در ایران اوضاع به هم بریزه یا تلاش بشه برای واژگون کردن جمهوری اسلامی. الان درست عکسش شده. نمیدونم شما حرف های وزیر خارجه لهستان رو شنیدید بعد از آمدن پناهجویان از طریق مینسک به پشت مرزهای لهستان که نظرم خیلی شنید، یعنی صرفش حرفش اینه که اروپا باید منتظر 50 میلیون پناهجوی خاورمیانه‌ای باشه. با این تاون اسلام زدگی که خاورمیانه رو گرفته افغانستان، با این وضعیت بحران آب در ایران و بحران زیست محیطی و بحران نابودی منابع ایران، خب در آینده اگر جمهوری اسلامی بمونه دنیا باید مطمئن باشه که یکی از بزرگترین سیلاب ها تصادفاً از طریق ایرانه، فعلا ناچار به مهاجرت. اگر جمهوری اسلامی بمونه اتفاق خواهد افتاد، یعنی درست برعکس اون نظر آقای ظریف که اگر جمهوری اسلامی بره اون وقت این سیلاب پناهجویی راهی اروپا میشه. الان درست برعکس شد، یعنی اگر جمهوری اسلامی بمونه اون وقت مهاجرت 50 میلیون نفر از خواب دست کم 50 میلیون نفر بقیه کشورها در نظر بگیرید و این طاعون مذهب زدگی در منطقه خاورمیانه که دمار از روزگار هم مردم در برده هم منابع و سرزمین ها. بفرمایید.
بله، عرض کنم حضورتون که من الان نمیدونم آقای ظریف چرا این حرف زده، میخواست اروپایی‌ها رو بترسونه. ولی واقعیت اینه که به هر حال مسئله مهاجرت یک مسئله جهانی شده. شما همین توی امریکا الان نگاه کنید، درها رو باز کردن، مکزیک، همه نوع آدم دارن. سالان تامین دارن 7-8 ماه گذشته آقای بایدن چیزی در حدود 2 میلیون نفر غیر قانونی وارد این کشور شدن. ببین دلایل زیادی داره، حالا سه بای این وضعیتی که در این کشورها در خاورمیانه، در لاتین امریکا یا در امریکای جنوبی اینا وجود داره، مسئله فقر و گرفتاری و مسائل سیاسی. و اما مشکل دیگه هم اینه که در داخل کشورهایی که دارن مهاجرت میپذیرن تو امریکا یا آلمان یا فرانسه یا جاهای دیگه، یک وضع جمعیتی بدی شکل گرفته. مثلا آلمان هی مرتب داره جمعیت از دست میده، جمعیت آلمان الان رشد منفی داره. خب آلمان میخواد چیکار بکنه؟ رشد با رشد منفی زندگی بکنه؟ سرمایه‌دار آلمانی کارگر میخواد، دانشگاه‌های آلمانی دانشجو میخوان، نمیدونم کارخانه‌های آلمانی، کمپانی‌های آلمانی مهندس میخوان. یا توی امریکا هم به همین شکل، مثلا الان مهمترین نیرویی که تو همین امریکا طرفدار مهاجرت هست، همین در همسایگی شما توی سیلیکون ولی هستش که میخوان هی بیان، چینی بیاد، هندی بیاد، ایرانی بیاد. میخوام بگم که یه مقدار از این گرفتاری مهاجرت هم برمیگرده به وضعیت جمعیت در همین کشورهای اروپایی. احتمالش خیلی زیاده که در آینده در حدود 50 سال اصلا کلن کرکتر، شخصیت اروپا عوض شه و شخصیت امریکا هم عوض میشه. یعنی دیگه ما چیزی به نام اروپا نخواهیم داشت، کشوری خواهد بود که در ادامه خاورمیانه است. یا توی همین امریکا تا همین 15 سال آینده 35-6 میلیون، الان همین الان 35-6 میلیون اسپانیش و اینا هستن، تا چیزی در حدود مثلا 2035 و اینا این رقم بره میره خیلی بالا. یعنی میخوام بگم داره جمعیت داره عوض میشه، ترکیب داره عوض میشه. حالا اسپانیش رو بگیم، شما نگاه کنید الان نزدیک به 9 میلیون، چی دوده 10 میلیون مسلمان تو این کشور اومده الان هست. مثلا من وقتی که خودم 48 سال پیش امریکا اومدم، من فکر نمی‌کنم مثلا 200 سال پیش مسلمان اینجا بودن. 10 میلیون مسلمان الان هست. عرض کنم که هندی، پاکستانی، چینی، نمیدونم فلان. الان هندیات توی امریکا یکی از بزرگترین قدرت‌های سیاسی این کشورن. شما نگاه کنید دارن چجوری رشد میکنن. یعنی اصلا داره عوض میشه ترکیب جمعیت، ترکیب سیاست، وضعیت بزنس، تجارت و اینا. اینه که واقعیت اینه که هر چی که بگی یک چیز واقعیت داره، برونی که هیچ کس نمیتونه جلوی این مهاجرت رو به هر دلیلی بگیره. یعنی کشورهایی که دارن مهاجرت میفرستن کشورهای معمولی هم هستن، کشورهایی هم که هیچ مشکلی ندارن در مهاجرت میفرستن. و اصلا ترکیب و شخصیت دنیا داره عوض میشه، کشورها دارن متفاوت میشه. بنده فکر کنم یک روزی برسیم بگیم که خاورمیانه اروپا، یعنی به همین جایی داریم میرسیم.
ممنونم. خب امیران، این گفتگو رو دنبال میکنیم، پی میگیریم. من حرفایی داشتم در این زمینه که حتما با شما در میان میذارم. امروز هم آقای فرانس فوکویاما، اندیشمند بزرگ در استنفورد، نظری داده درباره دموکراسی در ایالات متحده آمریکا که این دموکراسی در خطر جدی قرار گرفته و پیشبینیش برای انتخابات آینده خیلی نگران کننده است. پیشبینی آقای فوکویاما. در مشترک از جلسات همین موضوع رو هم با آقای امیر احمدیان بیان کنم. امیر، تشکر میکنم از حضور شما. از رضا کیان عزیز سپاسگزارم که برنامه ادامه داد. منتظر ادامه گفتگو باشید با آقای خوشوشنگ امیر احمدی.